سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این اپیزود 30 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و خلاصه هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. این برنامه در هفته دوم تیر ماه 1404 پخش میشه و ما امیدواریم که شما و خانوادتون بعد از روزهای سخت و پر استراب جنگ 12 روزه اخیر در سلامت و امنیت باشید. ماهی که گذشت، ماه جون یا همون خرداد پرحادثه خودمون، ماه افتخار یا پراید جامعه LGBTQ+ بود. این یه ماهیه برای به رسمیت شناختن هویت و در این حال مبارزه علیه تبعیض. به همین مناسبت امروز میخوایم به یکی از حیاتی ترین فضاها برای جامعه کویر ایرانی، یعنی فضای مجازی بپردازیم. برای بسیاری از اعضای جامعه کویر در ایران این فضا فقط یک ابزار ارتباطی نیست. گاهی تنها پنجره به سوی جامعه است، تنها فضای امن برای ابراز و بیان خودشونه و تنها راه برای پیدا کردن اطلاعات و در این حال همصحبت، شاید بشه گفت یک پناهگاه دیجیتال در دنیایی که فضای واقعی اغلب ناامن، خصومت‌آمیز و طردکننده است. طبق معمول اپیزودهای ما که در مورد گروه‌های بهاشی رونده شده است، با کمترین مقدمه چینی میریم سراغ مهمون این برنامه تا راجع به این موضوع با هم صحبت بکنیم.
رضوان محمدی، پژوهشگر حقوق بشر و فعال LGBTQ+ از بروکسل.
رضوان جان، خیلی خیلی ممنونم که دعوت من رو در لایه 7 پذیرفتید.
ممنونم پویشم، متشکرم. ممنون دعوت شما.
خانواده چطورن؟ خبر داری؟ این 2 هفته به سلامت گذروندن؟ حالشون خوبه؟
حالا خدا شکر، چون ما گیلانی هستیم اونجا خیلی نزدیک.
خیلی هم عالی. خب رضوان جان، به عنوان یک فرد کویر ایرانی تجربه خودت رو در فضای مجازی چطور توصیف میکنی؟ بین نیاز به دیده شدن، شبکه سازی، پیدا کردن حس تعلق و از اون طرف خطر شناسایی و ناامنی و بولیگری و قلدری مجازی، چطور یه تعادلی ایجاد میکنی؟ چطور مدیریت میکنی این فضا؟
من به شخصه برای خودم و فکر میکنم یک بخشی از همنسلانم، فضای مجازی جایی بود که با این که با یک اسم فیک، با اسم ناشناس میرفتی، ولی هویت واقعی خودت اونجا بود. در واقع میرفتی اونجا و میتونستی دوست پیدا کنی، یار عاطفی پیدا کنی، فضاهایی رو پیدا کنی از آن خودت باشه، یعنی بتونی وارد یک جمعهایی بشی که توش برای اولین بار راحت باشی. حالا چون توی حالت واقعی، تو در دنیای واقعی یک رضوانه‌ای بود که یک هویتی داشت، منتها یک بخش از هویتش رو باید ناقص محدود میکرد در فضاهایی که مثلا دانشگاه، خانواده و غیره. و به همین ترتیب همون فضای در واقع همون فضای مجازی هم اون هویت ناشناسی باید ناشناس میموند. بنابراین باید حواست میبود که نه فقط سایبری ها، که همکلاسی تو در دانشگاه هم نتونه به اون دست پیدا کنه، که نه تنها خانواده و فامیل هم نتونه به اون دست پیدا کنه، به خاطر اینکه تو تا زمانی که خودت بخوای آگاهانه بخوای در واقع کامینگ یا اون آشکارسازی رو انجام بدی. بنابراین یک چیز تنها محدود به حکومت نبود، محدود به سایبری ها نبود، یک فضای همه جانبه بود، یک تیغ دو لبه بود. همونقدر که اینترنت به تو میداد، همونقدر هم میتونه سبب بگیره. جالب اینه که من دوست شناسایی خودم و موبیت هم به واسطه اینترنت بود. حالا یه چیزی شنیدم، بعد رفتم گوگل کردم، رفتم ویکی‌پدیا ساده در جای ممکن، و بعد اون هم حال تمام دوستانی که پیدا کردم، بیشتر روابطم، تمام جمع‌هایی که می‌رفتم از فضای آنلاین بود. فکر می‌کنم بسیار از همنسلان من همینجوریان. حتی ممکنه بعدها وارد جمع‌هایی بشی و دیگه کمتر وابسته باشی به این فضای مجازی، ولی واقعیتش اینه که فکر می‌کنم هممون اولش از همون کوچه خاکی اینترنت شروع می‌کنیم.
به همون نسبت من تصور میکنم که شما در همین کوچه یا زمین خاکی اینترنت طبعا با قلدری مجازی و بولیگری و خشونت آنلاین هم به طور روزمره مواجه میشین. حالا راجع به اشکال این خشونت و انواع این خشونت صحبت زیاد شده. میخوام ببینم تو فکر میکنی که چقدر این خشونت ها ریشه در اطلاعات نادرست صحوی یا میس اینفورمیشن یا کج اطلاعات داره و سهم دیس اینفورمیشن یا دروغ پردازی ها یا اشاعه اطلاعات نادرست به عمد چقدر مؤثره در این خشونت ها، و اگر فکر میکنی وزنه به سمت دیس اینفورمیشن بیشتره، یعنی اشاعه این اطلاعات غلط عمدیه، آیا فکر میکنی که این سیستماتیکه داره از جای آب میخوره یا چی؟
من اگه بخوام تجربه شخصی خودم رو بگم، به نظر من از 2013 تا میلادی میگم تا 2019 این حدود یک روند تقریبا مثبتی داشتیم میدیدیم. فضای مجازی کم کم داشت امن‌تر میشد. حتی وقتی من بازداشت شدم که حکم بازداشتم در واقع منتشر شد تو فضای مجازی، من خیلی منتظر بودم که حملاتی بخواد صورت بگیره، ولی آنچنان خبری نبود. حالا بودن کسایی که میخواستن من زنده آتیش بزنن، ولی نه در اقلیت بودن. خیلی صادقانه نمیگم همه ساپورتیو بودن، ولی چون حالا بازداشت صورت گرفته بود فضا حمایتی بود. اما از اون زمان به بعد فضا بیشتر در دنیا به سمت راستگرایی رفت و تازه راستگرایی مسیحی، یک نوعی خاصی از راستگرایی که اتفاق خیلیم ربطی به تاریخ ما نداره. و من چیزی که دیدم این میسینفورمیشن یا دیسینفورمیشنی که حالا وجود داشت از سمت راست جهانی در دنیا، دو طیف کاملا متضاد ایران رو تحت تاثیر قرار داد. یه طیف کسانی بودن که وابسته به حکومت، اکانت‌های سایبری یا حتی نهادهایی که الان دارن تبلیغ میکنن در مورد اصلاحی برای افراد ترنس، که خب حالا کجدار و مریض پذیرفتن به شرط شروع تا افراد ترنس رو، ولی حتی الان هم میبینیم این نفرت پای اونها هم کشیده وسط. و چه از جریان مقابل که حالا مثلا اپوزیسیون، خیلی وقتا طرفداران جریان پهلوی، که اسم خیلی بامزه است چون ربطی به جریان پهلوی نداره. نمیدونم اسم خانم ملکارا شنیدین یا نه، مریم خاتون ملکارا، که اولین کسی بود که رفت پیش آقای خمینی، اون فتوای تاریخی رو گرفت و تونست مجوز شرعی بگیره برای تطبیق جنسیت. این آدم قبل انقلاب در واقع رفته بود پیش فرح پهلوی، خانم فرح پهلوی، ایشون هم موافقت کرده بودن و گفته بودن باش موافقت زمینی بیا اگه میخوای انجمن بسازیم و ازت حمایت میکنیم. یعنی هیچ ربطی بعد به تاریخ پهلوی هم نداره این نفرتی که از سمت جریان راست الان نسبت به میگن نامیانه نامیاره، هیچ ربطی نداره. یک چیزیه که در تقلیدیه از چیزی که داره در دنیا داره اتفاق میفته.
راستش من فکر میکنم به طور مثال خانواده ها به عنوان خط مقدم مخالفت و سنگ اندازی، اگر با اطلاعات درستی مواجه میشدن، اگر از منابع درستی اطلاع میگرفتن، شاید فشار خیلی خیلی کمتری می آوردن. تجربه تو چی میگه؟
من به عنوان تجربه شخصی خودم که به عنوان فعال LGBTQ بازداشت شدم، یه مقدار متفاوته با سایرین شاید، چون من اولین، قبلا هم گفتم، من اولین دیدارم با خانواده‌ام بعد کامینگ اوت ناخواستم که دست خودم نبود توی سالن ملاقات زندان اروین بود. من در مجموع فکر میکنم من به شخصی خودم تلاشمو کرده بودم پیش از اون، یعنی در سالهای قبل اون، که خانواده یه مقدار آگاه کنم و اطلاعات بهتری توی زمینه گرایش جنسی و اینا بهشون بدم. و اگه اون تلاش‌ها نبود، شاید داره وضع من خیلی خرابتر بود به واسطه این اطلاعات غلطی که در فضای آنلاین وجود داره.
چطور میشه بین محتوای آموزشی مفید و محتوایی که ناآگاهانه یا به صورت سیستماتیک و هدفمند برای تخریب این جامعه اطلاعاتی رو اشاره میدن تمایز قائل شد؟ چطور میشه اینا رو از هم تشخیص داد؟ بهترین سازوکار چیه؟
فکر کنم یه دسته رو که مشخص کردیم، اونایی که آگاهانه میان اطلاعات نادرست منتشر میکنن بر ضد جامعه، ولی یه دسته هم هست. من مثال میزنم، چند سال قبل یه هنرمندی بود، یه بازیگری بود داخل ایران، خیلی دوستش از جامعه ترنس مثلا حمایت کرد و میومد اصلا با اصطلاحات غلط، با چیزهای نادرست میومد اون رو ازش صحبت میکرد. میومد مثلا میگفت که نه، فرشته هایی هستن که خیلی بیگناه، یا میومد میگفت نه، دست خودشون نیست، یا چه میدونم در بدن روحشون در بدن اشتباهی، از این اصطلاحاتی که خب کاملا اشتباهه. و جامعه ترنس، فعالین ترنس بارها و بارها بهش اعتراض کردن و متاسفانه خب توجه خاصی هم نشون نداده موقعی که بهش فعالیت میکرد. ولی مسئله اینجاست که جامعه همیشه، یعنی اگه چشم اون دهن کسی که در واقع میخواد واقعا کار مثبتی انجام بده، اگه به چشم جامعه باشه، اگه به زبون جامعه باشه، متوجه میشه که جامعه چی میخواد و داره بهش میگه تو راه غلطی رو داری میری. من فعالینمون فکر میکنم به اندازه کافی توی زمینه هشدار میدن وقتی که محتوای چه از عامدانه چه غیر عامدانه تولید میشه، و فقط کافیه که یک کسی گوش بده.
اینطور که تو میگی به نظر میرسه که یک گپی این وسط وجود داره، یه جای خالی وجود داره. تو فکر میکنی که چه گروه‌هایی، چه کسانی باید کمک کنن به شما که صدای جامعه LGBTQ رو به بدنه جامعه برسونن؟
خیلی دست جای دردناکی گذاشتی، من خیلی دلم پر بود، اصلا دوست داشتم این بحث امروز بالا بیاد. من خیلی ناراحتم از در واقع جریانی که وجود داره از سمت خود سازمان‌های حقوق بشری نسبت به جامعه LGBT. خیلی وقتی باشون حرف میزنه اینجوری هن که ما تخصصشو نداریم، میگم مثلا تخصص شکافتن اتمه و حالا شما صرفا میتونید حالا این همه نیروی پاره وقت دارید، نیروی پاره وقت دیگه میتونید اضافه کنید، مثلا اون خاصه باید وجود داشته باشه. در خصوص رسانه ها من چیزی که زیاد میبینم عموما وقتی که میرسه به گزارش جامعه درباره جامعه LGBT حتی مستند، حتما انگار باید یک خبرنگاری از دل خود جامعه باشه، یه آدم غیر همجنسگرا یا دیگر جنسگرا نمیتونه بیاد پیگیر مسائل حالا یه گزارشی تر خصوص بشه. حالا میگه نمیام همیشه، ولی خب عموما خیلی وقتا اینجوری بوده و آدمو ناامید میکنه. در واقع همه چی بر عهده خودته، بر دوش جامعه خودته و عملا هم بهت میگن خودتون یه فکری به حال خودتون بکنید.
در صورت من فکر میکنم که جامعه LGBTQ ایرانی با همه این محدودیت ها، تمام این فشار ها و تمام سرکوب ها و اونطور که تو میگی بیتوجهی های خارجی، تا همین حالاش هم کارهای بزرگی کرده و به طور مداوم سعی کرده پیام خودش رو برسونه. ولی تو به من بگو که به چه نمونه های از مقاومت فعالانه و آگاه سازی در برابر این فضای خاکستری میتونی اشاره کنی که تصویر درستری از هویت این جامعه ارائه کرده؟
من حدود یک سال و نیم قبل فکر میکنم یه مقاله منتشر کردم در باره تاریخ جنبش LGBTQ ایرانی و کل این تاریخ بر شانه های نحیف این از فضای مجازی در ایران استاده. از دهه 70 که خب اوج دوره شروع وبلاگ نویسی در ایران بود، بچه‌ها شروع کردن وبلاگ نویسی، نه فقط روزمره نویسی که تولید محتوای جدی، که حتی همون روزمره نویسی برای جامعه LGBT خودش خیلیه، دهه تا دهه 80 که شروع کردم به طبقه ساخت مجله های الکترونیک، آدمایی مثل خود من مخاطبشون بودم، من میرفتم اونا میخوندم، دانلود میکردم میخوندم، با اینترنت درایلاب درباره هویت خودم بدونم، تا که با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، خب تلگرام اومد، ده‌ها صدها کانال تلگرامی بود، هر کس به وسع خودش توی حوزه‌ای که میخواست توی این عرصه فعالیت میکرد، اینستاگرام همینطور، همین الان همین باقی موندن تک تک فعالین و حتی اکانت های فعال توی توییتر، توی شبکه اجتماعی ایکس که دارن درباره LGBT به ویژه درباره ترنس توی این فضای با این همه قلدری میویسن، به نظر من اینا تمام نمونه های از مقاومتی که جاریه و ما داریم میبینیم در این فضای سرکوب و اون همه اینترنت و فیلترینگ و غیره. و در واقع این بچه ها این که با همون کمپین سازی و هشتگ ساختن و بالا بردن موضوعات LGBT دارن جنبش رو جلو میبرن.
مسئله که مطرح کردی من رو به سمت سوال آخرم سوق میده. تو لابد میدونی که در ایران شبکه‌ای به اسم شبکه ملی اطلاعات در حال شکل‌گیریه که خب هدف اصلیش اینه که هویت هر کسی که در فضای مجازی فعالیت میکنه احراز بشه، یعنی اول بدونیم کیه، بعد حالا هر کاری خواست بیاد انجام بده. با توجه به اهمیت کلیدی فضای مجازی برای شما، اون چیزی که تعریف کردی، به نظرت برقراری چنین شبکه‌ای چه پیامدهایی خواهد داشت؟ ما دیگه فاصله زیادی هم با برقراری این شبکه نداریم. تو سال گذشته همچنان یه احتمال به نظر می‌رسید، اما الان می‌بینیم که به خصوص بعد از جنگ و به بهانه جنگ با درصد بالایی در حال اجرا. وقتی با افراد عادی، حالا عادی که پریویلیج یا
امتیاز دار،
دقیقاً صاحب امتیاز صحبت می‌کنیم، میگن که ما چه حرف سیاسی نمی‌زنیم، مشکلی نداریم که، بذار احراز هویت کنن. احراز هویت در این فضا برای شما چه معنی داره؟
مثلا اینکه آدم وقتی امتیازی رو داره متوجهش نیست که نبودش یعنی چی، و برای جامعه LGBT هم همینه. وقتی میگم تمام عرصه خصوصی تو، دوستیابیت، هویت یابیت، اصلا پیدا کردن خودت و همچنین پیدا کردن یار عاطفیت و غیره و غیره، فعالیتت وابسته به فضای مجازیه، احراز هویتش یعنی مرگ تمامی اینها یا حداقل رو به مرگ رفتنش. من میگم از دهه 70 ما داشتیم وبلاگ نویسی میکردیم و بعدها خب تا چه حدی تا امروز گسترده شده با وجود تمام این همه سرکوب هایی که تو فضای مجازی وجود داره، ولی برگردیم به دهه 60 که هیچ کدوم از اینها نبود و آدما برای اینکه با هم ارتباط بگیرن میرفتن پشت در دستشویی با صاحب شما نوشتن. خیلی دردناکه اگه بخوایم برگردیم به اون دوره و قاعدتا ما یه راهی براش پیدا کنیم.
رضوانه مثال بسیار دردناک و در این حال جالبی زد. من هم یادمه که یه زمانی در دستشویی یا پلتفرم آشنایی بود. هرچند این مثال نمادینیه، ولی واقعا برقراری شبکه ملی اطلاعات گروه‌های به حاشیه رانده شده رو به روزهای ترسناکی برمیگرد. حتی داستان از این هم ترسناکتره. یعنی جمهوری اسلامی ما میدونیم که به سرعت مشغول ساماندهی سیستمیه به نام سامانه رصد سبک زندگی. میدونیم که این سامانه قرار اطلاعاتی که از فعالیت‌های آنلاین و آفلاین ما جمع میکنه رو به یک سیستم امتیازدهی اجتماعی تبدیل کنه. این امتیازها قراره همه چیز ما رو تحت تاثیر قرار بده، از یارانه و خدمات بانکی گرفته تا فرصت‌های شغلی و تحصیلی. و اینجا مسئله اصلی پیش میاد. این سیستم‌ها بر اساس تعاریفی از رفتار خوب کار میکنن که حاکمان تعیین میکنن. این یعنی نابرابری و ستم کدگذاری و خودکار شده، سیستماتیک شده در کشوری که هویت جنسی و جنسیتی شما اگر خارج از چارچوب دودویی باشه ممکنه با جرم‌انگاری مواجه بشید. این سیستم چه معنایی پیدا میکنه؟ چطور میشه تصور کرد که یک فرد کویر اول با هویت واقعیش تو این سامانه احراز هویت بشه و بعد دقیقاً به خاطر همون هویت از تمام یا بخشی از حقوق و امتیازات اجتماعی محروم بشه؟ ابعاد این ماجرا برای گروه‌های به حاشیه رانده شده و به خصوص LGBTQ واقعا غیر قابل تصوره. اما در شرایط فعلی چطور میتونیم فضای امتری برای جامعه کوی ایجاد بکنیم در فضای مجازی؟ خب بحث اول مثل همیشه بالا بردن سواد امنیت دیجیتاله، یاد گرفتن اینکه چطور میشه ردپای دیجیتال خودمون رو مدیریت کنیم، چطور از ابزارهای امن استفاده کنیم و تنظیمات حریم خصوصی پلتفرم ها رو بشناسیم. این خیلی موضوع مهمیه و برای همه خوبه، اما برای جامعه کویر ایرانی یک ضرورته. مسئله دوم حمایت متقابل و ایجاد شبکه‌های امن و قابل اعتماده. تو فضایی که از طرف دولت و پلتفرم‌ها تهدید وجود داره، این خود جامعه است که میتونه با به اشتراک گذاری اطلاعات و منابع امن از اعضای خودش محافظت کنه. و در نهایت این یه مسئولیت همگانیه. دفاع از حریم خصوصی و مخالفت با سیاست‌های نظارتی فراگیری مثل برقراری شبکه ملی اطلاعات و سامانه رصد سبک زندگی فقط دفاع از یک گروه خاص نیست. این سیاست‌ها همیشه از آسیب پذیرترین اقشار جامعه شروع میشه و بعد به بقیه گسترش پیدا میکنه. سکوت در برابر ناامن شدن اینترنت برای جامعه کویر به این معنیه که ما در رو باز گذاشتیم که یه روز همین بلا سر همه ما بیاد. حق داشتن یک هویت دیجیتال امن، ناشناس و به دور از کنترل یک حق بنیادین برای همه است و مبارزه برای این حق، مبارزه برای کرامت و امنیت همه است. ممنونم که در این اپیزود از لایه هفتم با من همراه بودین. تشکر ویژه دارم از مهمون عزیزمون رضوان محمدی برای اشتراک گذاری تجربیاتش. همینطور طبق معمول تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و همکاران بسیار خوبمون در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خدافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.